صفحه 33. و مداوم حرف می زدم و او با دقت می شنید. یک وقت منتشر شدم که رستوران از جمعیت پر شده و ساعت بزرگ دیواری در حدود 2 بعد از ظهر را نشان می دهد. قریب 1 ساعت و نیم بود که من به تنهایی صحبت می کردم و مصاحب من ساکت و بی حرکت سرگذاشت مرا می شنید. مضطرب شدم و گفتم: مرا ببخشید که سرتان را با این داستان طولانی خود درد آوردم. این تقصیر شما بود که از من خواسته بودید. سخنم را بریده و گفت: من به شما گفتم که شما نام عجیب و زیبایی دارید. مطمئن بودم که در پس این نام خیال انگیز سرگذشتی عجیبتر و زیباتر وجود دارد. باید بگویم من در 1-2 ساعت پیش خیلی لذت بردم، به حدی که شاید در 1 سال اخیر زندگی من کمتر سابقه داشت. شما مرا از آن دنیایی که بودم بیرون بردید و از این مبارزه دائمی که با خود داشتم نجات بخشید. به چشمهایش نگاه کردم. می دانستم که راست می گوید. در پس این گفته های بی تکلف شایبه ای نهفته نیست. مثل این که حالا بهتر او را می دیدم. آن سایه شک و ابهام که همیشه سر و پای او را در بر گرفته بود و مانع بود از این که شخصیت او نمودار شود، حالا کمتر شده و من بهتر می توانستم وجود واقعی او را تماشا کنم. گفت: مثل این است که ما هر دو یک وجه مشترک داریم و آن این است که هر دو در این دنیا تنها و بی کسی. من خواهری دارم که به ندرت او را می بینم و مادر بزرگی که فقط سالی 3 بار برای عزای تکلیف به ملاقاتش می روم. دیگر کسی در این عالم نیست که به او دلبستگی داشته باشم. واقعا باید به خانم وان هوبر تبریک گفت که مصاحبه مثل شما دارد. گفتم: ولی یک تفاوت اساسی بین من و شما هست، با اونی که شما خانه‌ای دارید و من ندارم. همین که این جمله را گفتم فوراً پشیمان شدم. در یک طرفت این آن غم و اندوه همیشگی چهره‌اش را در بر گرفت. خاطره خانه سیلاب موهش و بنیان کنی بود که هر وقت به یادش می‌افتاد شالوده افکار او را زیر و زبر می‌کرد. سیگاری روشن کرد و پس از آن که چند حلقه دود به آسمان فرستاد گفت: خانه‌ای که کسی در آن نیست چه سعادت و مسرتی در بر دارد. فکر کردم الان داستان ماندرلی را برای من باز خواهد گفت، اما یک فرصه محض کرد. آن جدال دائمی و مهنت‌آلود همچنان در روح او حکم فرما بود. دفعتا تبسمی کرده و گفت: پس امروز تقریبا روز مرخصی شماست برای اینکه ارباب بیمار شده. خب فرض کنید که امروز بعد از ظهر شما تنها بودید، مثلا چه می‌کردید؟ چند دقیقه به او نگاه کردم و گفتم: کار مشخصی نداشتم. شاید از هتل به مرکز شهر می‌رفتم و در کنار آن خانه کوچک قدیمی که در میدان شهر قرار دارد می‌نشستم. من اغلب آن خانه را از پنجره اتاقم می‌بینم و در موقع بیکاری دورنمای آن را نقاشی می‌کنم. گفت: میل ندارید شما را با اتومبیل به آنجا ببرم؟ زمنان بدین وسیله گردشی هم کرده باشیم. خواستم بگویم نه متشکرم، ولی آنقدر جدی و مصمم به من نگاه کرد که جرأت مخالفت را در من کشت. یادم به گفته خانم وان هوپر افتاد که به من میگفت: کم کم از حدود خود تجاوز کردم، اما مثل این که در این 1-2 ساعت شخصیت تازه یافته بودم، به خصوص وقتی که از پشت میز برخواستم سر پیش خدمت هتل جلو دوید و صندلی مرا با نهایت ادب عقب برد. بعد هم که دستمالم به پایین افتاد فوراً خم شد، آن را برداشت و در حالی که مؤدبانه به من می‌داد با تعصبی آمیخته به تعظیم گفت: امیدوارم که پذیرایی امروز مورد پسند مادموازل قرار گرفته باشد. حتی دربان و پسرک متصدی آسانسور هم به خلاف گذشته با تواضع و تکریم به من رفتار می‌کردند. مصاحب من این مراسم را امری طبیعی می‌شمرد، برای اینکه نمی‌دانست تا چند ساعت پیش همین مستخدمین نسبت به من با چه روش تحقیرآمیزی رفتار می‌کردند. مشاهده این کیفیت بیشتر مرا ناراحت و نسبت به خودم بدبین و متنفر ساخت. ظاهراً این ناراحتی در چهره هم نمایان شده بود. چه مصاحب با حیرت گفت: به چه فکر میکنید؟ چرا اینطور ساکت و متفکرید؟ وقتی برگشتم و با تبسمی ساخته ای به او نگاه کردم گفت: چیزی باعث رنجش خاطر شما شده؟ گفتم: نه آمدن. و به طرف تالار استراحت رفتی. همین که بر روی مبل راحتی قدیمی قرار گرفتیم و من فنجان قهوه را به دست گرفتم، بدون اراده به یاد مادام بلیز خیاط وان هوپر افتادم. بدون آنکه بدانم چرا، شاید برای اینکه حرفی زده باشم، خاطره یه رفتار عجیب آن روزه‌ای را برای مصاحبه خود تعریف کردم و گفتم: پریروز مغازه بلیز بودم. شاید بدانید مغازه‌اش کجاست. از اینکه خانم وان هوپر یک مرتبه سه دست لباس به او سفارش داده بود خیلی خوشحال بود و احترام زیادی به ما گذاشت. مرا به پشت سالن پذیراییش برد و قریب نیم ساعت آنجا نشسته بودیم. در حین بیکاری مداد و کاغذ به دست گرفتم و عکس او را در حالی که پارچه‌ای را می‌برید و اطرافش بیاداری کاغذ و خورده پارچه ریخته شده بود کشیدم. بعد عکس را روی میز گذاشتم و خداحافظی کردم. ولی قبل از آنکه از در خارج شوم جلوی مرا گرفت و چیزی در دستم گذاشت. وقتی نگاه کردم دیدم یک اسکناس صد فرانکی. مصاحبه من با ناراحتی پرسید: این انعام برای چه بود؟ برای اینکه عکسش رو کشیده بودی؟ من هم اول مقصودش رو نفهمیدم. خانم بلیز وقتی قیافه حیرت‌زده مرا دید گفت: این مختصر انعامی است برای تو. هر چه دلت خواست برای خودت بخر و در آینده هم سعی کن این خانم را اینجا بیاوری. وقتی ناراحت و خجالت زده پول را رد کردم، شانه‌های خود را بالا انداخت و گفت: میل خودت است. این کمیسیون مشروع توست. حالا می‌خوای بگیر می‌خوای نگیر. و به طرف میز خودش رفت. اما دوباره به طرفم برگشت و گفت: شاید ترجیح می‌دهی که لباسی برای خودت برداری. اگر اینطور است یک وقت فردا یا پس فردا به اینجا بیا. ناراحت و عصبانی سرم را پایین انداختم و بیرون آمدم. منتظر بودم که مصاحبه من از این داستان خنده‌ای بکند و یا حرفی بزند، اما با قیافه متفکرانه همچنان به طرف من نگاه کرد. سخت پشیمان شدم که چرا این ماجرای ابلهانه را برای او بیان کردم. شاید ذکر این حادثه مرا بیشتر در نظر او خار و خفیف کرد، در حالی که در روحم طوفانی به پا شده بود صدای او را شنیدم. به نظر من شما اشتباهی بزرگی کردید. با تعجب پرسیدم: چرا؟ برای اینکه اون 100 فرانک را رد کردم؟ نه خدای من، شما چقدر مرا حقیر و بیمایه تصور میکنید. مقصودم مصاحبت خانم وان هوپر است. شما برای این کار خلق نشدید، برای اینکه خیلی جوان و پاک دل هستید. در معاشرت اینطور زنها یا باید نظیر همون کسانی شدید که خانم بلیز از آنها دم زده و یا دست از این کار بردارید. ممکن است از شما بپرسم که چه کسی از روز اول پیشنهاد این کار را به شما کرد؟ در این دقایق مصاحب تازه آشنای من طوری با اطمینان صحبت می‌داشت مثل اینکه سال‌هاست همدیگر را می‌شناسیم. من هم از این صراحت لهجه ابدا ناراحت نمی‌شدم. خواستم پاسخ او را بدهم که بار دیگر به سخن آمد: آیا هیچ تا امروز درباره آینده خود فکر کرده اید؟ فرض کنید که خانم وان هوپر از معاشرت با مصاحب جوان خود خسته شد، آن وقت چه خواهید کرد؟ تبسمی کردم و گفتم: چه اهمیتی دارد؟ مثل خانم وان هوپر فراوانم. من جوانم و به آینده خود اطمینان دارم. در حینی که این جمله را می گفتم، فکرم متوجه ناکامی ها و شکست های زندگی هم شد. دقایقی را مجسم کردم که تنها و بی‌کس و وامانده متحیرم که چه کنم و به کجا بروم. حتی در یک طرفه‌العین به خاطرم خطور کرد که چرا 10% کمیسیون را از مادام بلیز نگرفتم. صدای آمیخته با حیرت مصاحب من بلند شد: چند سال دارید؟ وقتی پاسخ او را دادم خنده‌ای کرد و در حالی که از روی صندلی برمیخواست گفت: می‌دانم که آدم در این سن چقدر لجوج و خودسر می‌شود، به طوری که دیگر هیچ خطری او را نمی‌ترساند. و در همان حین که بازوی مرا می‌گرفت اضافه کرد: حسای اتومبیل را دم در خواهم آورد و منتظر شما خواهم شد. شما کلاهتان را بردارید و پایین بیایید. به جای خود ایستاد تا من داخل آسانسور شدم. در قیافه جدی و متینش اثر تبسمی سرد نمودار بود. در راه با خود فکر می‌کردم: پایان این آشنایی به کجا خواهد انجامید؟ مثل اینکه سالها می گذشت و من با او دوست بودم. شبیه به برادری بود که از وجود او اطلاع نداشتم و حالا یک مرتبه با او برخورد کرده بودم و دیگر پیش خود احساس تنهایی و بی‌کسی نمی کردم. برای نخستین بار در زندگی میفهمیدم که زنده‌ام و مثل همه مردم زندگی جهان میتوانم نور روشنایی را ببینم. آه که آن روز بعد از ظهر چه ساعت دلپذیر و چه دقایق مسرت‌آمیزی بر ما گذشت. هنوز آن آسمان فرحناک و نیلگون را که تک تک لکه‌های ابر آن را سپید و خاکستری کرده بودند و آن آب‌های متلاطم و کف‌آلود را که لایق‌قطع به روی هم می‌غلتیدند فراموش نکردم. هنوز احساس می‌کنم که باد به صورت من می‌خورد و صدای خنده مستانه ما را به فواصل دور دست می‌کشاند. آن سرزمین برای من دیگران موت کارلوی پیشین نبود که بارها دیده بودم. دشت و کوهسار و چشم‌اندازهای مقابل همه در نظرم جلوه عالی‌تری پیدا کرده بودند و نمای فریبنده تری به خود گرفته بودند، مثل اینکه در سابق همین مناظر را تیره و خفه می دیدم. لنگرگاه مقابل من با آن زرق‌های شراع کشیده که در سطح مواج آب رقص کنن به هر سو می رفتند و دسته های ملوانان که با جامه های سپید در هر گوشه و کنار دیده می شدند، همه مثل این بودند که نقش جمال تازه‌ای یافتند. هنوز من آن لباس فلانل لبد دوخت را که به تن داشتم و کفش بدفرم و پاشنه کوتاهی را که به پا کرده بودم و آن دستکش های کهنه و بلندی را که به دست گرفته بودم از یاد نبردم. با وجود این باید اعتراف کنم که هیچ وقت مثل آن روز سرمست و شاداب و جوان جلوه نکرده بودم. دیگران مدام وان هوپر و گریپ شدید او برای من حائز کمترین اهمیتی نبودند. بازی اجباری بریج و کوکتل پارتی های نامطبوع او همه از خاطر من فراموش شده و به همراه خجلت و ترس و بی‌دست و پایی من به دیار نیستی گراییده بودند. احساس می کردم که بزرگ شدم و اهمیت فراوان یافتم. آن دختری که مدام از احساس خجلت و ناتوانی زجر می کشید و چه بسا روزها که پشت در اتاق پذیرایی می ایستاد و در همان حین که دستمال خود را در دست گره می کرد جرأت نداشت داخل اتاق گردد، حالا به طور معجزه آسایی عوض شده و زنی با شخصیت و متین و اجتماعی گردیده بود. در دل حتی به آن دختر قابل ترحم تأسف می خوردم و او را با گذشته اسفبارش مسخره می کردم. یکی دو بار خواستم که در آن میدانگاهی که کلبه خیال انگیز من قرار داشت پیاده شوم و مختصر نقاشی کنم، اما باد سختی وزید و مانع شد. ناچار دوباره به اتومبیل بازگشتیم و به پیشنهاد مصاحب من به طرف نقاط ناپیدا و دور از نظر رانیم. جاده مقابل ما به دامن تپه‌ها و کوهسارهای بلند ادامه می‌یافت و در پیچ و خم دره‌های عمیق و دشت‌های پهناور محو می‌شد. در ذهن خودم سفرهای گذشته را با این سفر مقایسه می‌کردم. این اتومبیل با اتومبیل فرسوده و ناراحت مادام وان هوپر چقدر تفاوت داشت. یادم نمی رود روزی را که با مادم به گردش می رفتیم و به علت نبودن جا ناچار بودم پشت به راننده به روی صندلی کوچک مقابل او بنشینم و برای دیدن مناظر آنقدر گردنم را خم و راست کنم که تا چند روز از درد آن زجر بکشم. اما این اتومبیل مثل اینکه بال در آورده و نظیر پرندگان با سرعت حیرت انگیزی در عمق آسمان ها می راند. با اینکه احساس میکردم در امتداد این جاده‌های کوهستانی راندن با چنین سرعتی خطرناک است، با وجود این اهمیت نمیدادم برای اینکه اولا لذت میبردم و ثانیا میخواستم بفهمم که هنوز جوانم و از هیچ مانع و راده‌ای نمیهرسم. یک جا به نقطه‌ای رسیدیم که اتومبیل ما دیگر توانایی بالا رفتن نداشت، مثل اینکه به اعماق بی‌انتهای آسمان لاجوردین پای گذاشته بودیم. قله کوه با آن جاده پرپیچ و خم خود به انتها رسیده بود و در زیر پای ما دره ژرف و هراس‌انگیزی قرار داشت. او اتومبیل را نگه داشت و هر دو پیاده شدیم. تماشای این منظره زیبا و پر ابهت بی اختیار قلب مرا به تپش می انداخت. دریا تا آنجا که چشم کار می کرد ادامه یافته و در دامنه افق محو می شد. راهی را که طی کرده بودیم در کمر کوهستان مثل نواری باریک به نظر می رسید. خیال مرا از این که باید آن را دوباره طی کنیم ناراحت می کرد. در زیر امواج طلایی خورشید خانه های کوچک و بزرگ که به طور پراکنده در دشت سرسبز و در سطح زمردین چمنزارها و باغستانها بنا شده بودند جلوه‌گری می کردند. طبیعت بود و آن همه زیبایی که نقوش آن را حتی در عالم خیال هم ممکن نبود تصور کرد. مست جلال و عظمت طبیعت روی برگرداندم و به مصاحب خود نظر انداختم تا تأثیر تماشای مجموعه آن فریبندگی ها را در وی ببینم. اما از یک نگاه به او به شدت ناراحت شدم. قیافش گرفته و متفکر و در آن عالم پر اسرار همیشگی خود فرو رفته بود. برای اینکه او را به حرف بیاورم و از آن جهان مرموز و وحشتناک خارجش بسازم پرسیدم: شما سابقا همه اینجا آمده بودید؟ این مناظر را قبلا می شناختید؟ با همان قیافه افسرده و بهت‌زده نگاهی بر من انداخت و جوابی نداد. نمی دانم چرا ترسیدم. در یک لحظه به فکرم خطور کرد که مبادا مرا به کلی از یاد برده و در تمام طول این مدت با خیالهای پراکنده خود سرگرم بوده. باز هم به طرفش برگشتم و با کلمات کوتاه و با تبسم ساختگی سؤال خود را تکرار کردم. هیچ حرکتی نکرد و نگاهش را از همان نقطه‌ای که بود برنداشت. به نظرم شبیه به کسانی آمد که در خواب راه می روند و هوشیار نیستند و در یک دقیقه طولانی و وحشت انگیز این خیال موهش به فکرم رسوخ کرد که شاید او اصلا آدمی طبیعی و سالمی است. مردی است دارای عقده‌های روحی و اکنون آن بیماری مهلک گریبان او را گرفته است. دیدم که در آستانه مرگ قرار گرفتم. دیگر نه راه پس دارم و نه راه پیش. با آهنگی مرتعش گفتم: آه، مثل این است که دیر می شود. بهتر است که به خانه برگردی. من کمی ناراحتم. هنوز آخرین کلمه به پایان نرسیده بود که به اشتباه خیال خود پی بردم. وقتی کلمه ناراحتم از دهانم بیرون آمد، بیدرنگ روی برگرداند و به من نگاه کرد. شاید رنگ پریده من بیشتر او را مضطرب ساخت. در حالی که بازوی من را به ملاتفت می گرفت و به طرف اتومبیل می برد گفت: خیلی معذرت می خواهم که چند دقیقه فکرم ناراحت شده بود. مثل اینکه این ناراحتی خیال من شما را هم کسل کرد. یقین دارم مرا خواهید بخشید. وقتی هر دو داخل اتومبیل شدیم، در را بست و گفت: از این جاده پرپیچ و خم و طولانی نترسید. اتومبیل به راحتی پایین خواهد رفت. تا چند دقیقه دیگر ما مجددا به دریا خواهیم رسید. و در همان حال که من بیمار و فرسوده با دو دست اتومبیل را محکم گرفته بودم، در امتداد شیب جاده سرازیر شدیم و در مدتی کمتر از 10 دقیقه به دشت رسیدیم. نفسی کشیدم و آهسته پرسیدم: گفتید که شما قبلا همینجا آمده بودید؟ گفت: بله، چند سال پیش. مدت ها بود که اینجا نیامده بودم. میخواستم ببینم چه تغییراتی در آن حاصل شده. پرسیدم: تغییراتی در آن دیدید؟ نه چندان، تقریبا همانی بود که سالها قبل دیده بودم. و سکوت کرد. هنوز مصاحب من خلق طبیعی خود را باز نیافته بود. آشکار بود که تارهای ناگسستنی خیال، همان خیال عمیق و مرموز و سرکش همیشگی، دست و پایش را سخت بسته و رهایش نکرده است. از آمدن با او پشیمان شدم و بر آن لحظات زودگذر و ناپایدار ساعت پیش قصه خوردم. بدون ادای کلمی با همان سرعت عجیب بادوسا در امتداد جاده دشت پیش آمدیم. قطعاتی از ابر متراکم جلوی خورشید را که در افق باختر غروب می‌کرد پوشاند و هوا کمی سرد شد. مصاحب من در حالی که نگاهی بر شفق سرخ فام آسمانی انداخت، دفعتن به سخن در آمد و از ماندرلی یاد کرد، اما کلامه ای از خودش یا زندگانی در آن سامان بر زبان نیاورد، بلکه از غروب آفتاب در آن بوستان پرگل و گیاه سخن راند. از دریای خروشانی که آبهای کفالودش مدام به ساحل سنگلاخی می‌خورد و از بوته های یاس و زنبق و لادن و شاه پسند و مریم و همیشه بهار و روزهای رنگارنگ که در هر فصلی از فصول چمنزارهای وسیع و لابلای درختان را می پوشاند داستانها گفت. از لاله های خودرو و برفشه های وحشی آن سرزمین مطالب جالب و هیجان انگیزی برای من شرح داد. از من درباره گل یاسمین پرسید که آیا بوی آن را دوست دارم یا نه، و بعد از درختی صحبت داشت که بر سطح پوشیده از چمن مقابل محصابی قرار گرفته و هر صبحگاه زود یا هر شامگاه دیر که سکوت و آرامش و سراسر فضای ماندرلی حکم فرما می گردد، وی قادر بود رایحه لطیف آن را استشمام کند. از خواهرش یاد کرد که
که هر وقت پای به محوطه ماندرلی می نهاد از اختلاف روای شکایت می کرد و می گفت در این باب از بس بوی گل هست گیجی و دوار عجیبی به انسان دست می دهد. بعد یک مرتبه به یاد گذرگاهی افتاد که در میان شاخ و برگ درختان انبوه از بنا به سوی کرانه دریا کشیده شده. می گفت که این جاده مشجر به قدر زیبا و خیال انگیز است که انسان را بی اختیار مبهوت جمال طبیعت می کند و از محیط دنیای پر از ازدحام بیرون می برد. می گفت که هر کس تحت هر نوع شرایط و مقتضیات پای به داخل آن جاده بگذارد و آرام آرام به سوی دریا حرکت کند، خواهی نخواهی مذخور آن همه بدایع طبیعت می گردد و از خود بی خود می شود. من همینطور صامت و بی حرکت به گفته های او گوش می دادم. یک وقت به خود آمدم که اتومبیل ما تقریبا داخل شهر شده و مستقیماً به جانب قلب مونت‌کارلو پیش می رفت. به یادم افتاد که ما پس از چند دقیقه دیگر به هتل خواهیم رسید و این خواب کوتاه شیرین یا تلخ زود به پایان خواهد انجامید. به دست های خود نگاه کردم و دیدم که دستکش در دستم نیست. نگاهی به اطراف خود کردم و آن را نیافتم. مصاحب من که پی به مقصود من برده بود با چشم اشاره‌ای به صندوق کوچک جلوی اتومبیل کرد. دستم را دراز کردم تا آن را بردارم. دیدم کتابی آنجا هست. یک نگاه به جلد آن به من فهماند که دیوان شعر است. وقتی همسفر من چشمان کنجکاو و پرسش کننده مرا دید که به عنوان آن خیره شده، گفت اگر دوست دارید آن را بردارید و بخوانید. تشکر کردم و آن را برداشتم. نمیدانم چرا از داشتن کتاب مسرت فراوان به قلبم راه یافت، مثل اینکه میل داشتم اثری از دوست تازه آشنای خود در دست داشته باشم تا بتوانم بار دیگر به یاد آن گردش دلپذیر بیفتم. مقابل هتل با خوشرویی گفت شما اینجا پیاده شوید تا من اتومبیل را بگذارم و مراجعت کنم. و بعد یک مرتبه بازویم را گرفته اضافه کرد از آمدن امروز شما خیلی متشکرم. من شام را خارج خواهم خورد، بنابراین دیگر امشب شما را نفهمم. سر فرود آوردم و با گام‌های سنگین و منظم از اتومبیل دور شدم. احساس می‌کردم که هر چه بود به پایان رسیده و من چون مسافر گمشده‌ای هستم که بار دیگر به جای اولیه خود بازگشتم. فکر آن همه ساعت طولانی که من تا روز بعد می‌بایستی تنها بگذرانم روحم را می‌آزرد. دیگر دلم نمی‌خواست تنها باشم و احساس غربت و بی‌کسی کنم. همین که نزدیک آسانسور آمدم تا به اتاق خیش بازگردم، بر میزان افسردگی و ناراحتی من افزوده شد، زیرا مجسم می‌کردم که حال می‌باید قبل از بازگشت به اتاق قیافه عبوس و پرسش کنندی پرستار را ببینم و بعد به سوالات و اعتراضات خانم وان هوپر جواب دهم. برای آن که با شتاب به دوران احلام و اندیشه های خود خاتمه نداده باشم، داخل تالار استراحت شدم و گوشه‌ای را انتخاب کردم. نشستم، پیش خدمت دستور چای دادم و کتاب شعر را از هم گشودم. اختیار صفحه‌ای باز شد و این سطور از مقابل دیدگانم گذشت. از او می گریختم شبان روزان، از او می گریختم در زیر تاقهای سالیان، از او می گریختم در امتداد گذرگاه های پرپیچ و خم ادراک خودم و در غبار دیدگان گریان و در زیر خنده های خروشان. خود را از او پنهان می کردم، به سوی ماهورهای دور رس می شتافتم و مکروه و ناتوان در اعماق دره‌های ژرف و هراسناک و ترس از آن دو پای نیرومندی که مرا مدام تعقیب می کرد خویشتن را ناپدید می ساختم. مثل کسی که از سوراخ دربسته‌ای به درون اتاقی نگاه کند و منظره هول‌انگیزی ببیند، بیدرنگ کتاب را بستم و کنار گذاشتم. با خود فکر میکردم که این مرد چرا امروز اینطور کرد؟ با آن سرعت جنون‌آمیز و در آن سکوت ملال‌آور چرا بالای آن کوهستان مرتفع رفت و بعد هم بدون یک لحظه توقف بازگشت؟ چه فکری، چه شبهی، چه خاطره‌ای، چه ترسی مدام را تعقیب می‌کند که به دیوان بار از آن می‌گریزد؟ دلم می‌خواست که به قله روح او نفوذ یابم و پرده از روی اسرار درون او بردارم. قیافه سرد و آرام او را در نظر آوردم و به همراه خاطراتی که از ماندرلی برایم گفته بود به آن کاخ خیلی از یاد رفته رفتم. متردجان در آن حال جذبه و شیفتگی بوی درختان عواقیا را که در همه سوی آن بوستان پهناور قد به آسمان برافراشته بود استشمام کردم. پیش رفتم در عمق آن بیشه‌زار عمیق، در میان اشجار سرسبز، وسط آن فضای پهناور پوشیده از چمن، در کنار آن صخره‌های کرانه دریا رفتم تا بیشتر دیدنی‌های آن محیط را نظاره کنم و بهتر به رموز این قصر پی ببرم. پیش خدمتی با قیافه بهت زده و چشمان متجسس چای را برابرم گذاشت و مشکوک از مقابلم دور شد. نمی‌دانم چه حالتی داشتم که او را ناراحت کرد. برای اینکه به او بفهمانم که بیمار و غیر طبیعی نیستم تبسمی کردم و کتابی را که چند لحظه پیش به کناری انداخته بودم برداشتم. در صفحه اول آن چشمم به جمله ای افتاد که با خط ظریف و زنانه ای نوشته بود: از طرف ربکا به مکس، 17 ماه می. در صفحه روبرو یک قطره جوهر چکیده شده بود، مثل اینکه نویسنده آن سطور با نهایت شتاب و بی‌حوصلگی قلم خود را حرکت داده بود. یک لحظه خود به خود و بی اراده به نام ربکا نگاه کردم و بعد همین که به یاد مضمون عجیب و ناراحت کننده کتاب افتادم آن را بستم. در کنارم یک صندلی دورتر شماره ای از مجله ایلوستراسیون افتاده بود. آن را به دستم گرفتم و صفحات آن را با سرعت از نظرم گذراندم. در میان آن چند عکس جالب از قصر لوار دیدم که خیلی توجهم را جلب کرد. مقاله مبسوطی هم درباره کاخ آنجا نوشته شده بود. با دقت آن را از اول تا آخر نگاه کردم. اما وقتی به پایان مقاله رسیدم فهمیدم که از مضمون آن یک کلمه هم استنباط نکردم. هر چه خوانده بودم با خاطره ماندرلی مخلوط شده بود و در میان آن سطور چشمم به جملاتی افتاد که یکی دو روز پیش از دهان مادام ون هوپر شنیده بودم. تراژدی عجیبی بود. او یک مرتبه و ناگهانی در میان آب‌های خروشان ساحل ماندرلی غرق شد. از آن تاریخ این مرد ساکت و مرموز و پرسرار از همه کناره گرفته و دیگر حتی برای یک بار هم نام آن زن را بر زبان نیاورده است. سرایان هرچه می خواهند بگویند، عشق جز تب سوزانی نیست که در این سوزش و بیقراری و بال گردن انسان هم هست و من از این جهت خوشحالم که تب نخستین عشق دیگر بازگشتنی نیست، به خصوص اگر این عشق در سنین 20 یا 21 سالگی به سراغ انسان بیاید و با ترس و جبن بی اساس هم آمیخته شود. آن وقت است که آدم را در کار خود متحیر می کند و زود از پا می اندازد. یادم نیست چندمین روز بیماری مادام وان هوپر بود که یک روز صبح قبل از اینکه مثل معمول از هتل بیرون بیایم و با دوست خود به گردش در اطراف مونت کارلو بروم، صدای مادام برخواسته که آمرانه مرا می طلبید. وقتی با زانوان مرتعش کنارش رفتم، سر از روی بالش برداشت و در حالی که سعی می کرد به دقت به چشمان من نگاه کند پرسید: این چند روز صبح‌ها و بعد از ظهرها تو کجا می روی؟ مدتی بیماری من مانع شده که از حال رفتار تو با خبر شدم. در همان حین که احساس می کردم خون به صورتم هجوم آورده و زبانم کمی سنگین شده گفتم: طبق دستور شما بازی تنیس می کنم و معلم تازه مرتب مشغول تمرین هستم. همین که این حرف را زدم به خود لرزیدم، برای اینکه فکر کردم مواد معلم این چند روزه تلفن کرده و شکایت کرده باشد که مدتی سر کلاس حاضر نمی‌شوم. سیگار خود را در زیر سیگاری خاموش کرد و در حالی که دسته کارت بازی را به دست می‌گرفت و مشغول فال می‌شد گفت: متحیرم که از صبح تا غروب تو چه می‌کنی؟ فرض کنیم یکی دو ساعت مشغول تمرین باشی، بقیه اوقات کجا هستی؟ پریروز به تو گفتم که برای من از دواخانه تکسل بخر که هنوز نخریده ای. این روزها نقاشی رو هم کنار گذاشته ای. نمیفهمم، از کارت سردم نمیبرم. میترسم با این همه تمرینی که در تنیس میکنی باز هم سرو را غلط بزنی. سیمای معصومانه ای به خود گرفتم و گفتم خیلی کوشش میکنم و البته بازی من بهتر شده. دیروز معلم از پیشرفت من تعریف کرد و یک مرتبه احساس کردم که از دروغ گفتن خودم بیزارم. چه اشکالی دارد که حقیقت را بگویم؟